ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و با آرزوی اینکه ماه مبارک رمضان با صلح و امنیت در افغانستان بگذرد، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و مجله فرهنگی رادیو آزادی، گزارش هایی داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید برای جلوگیری از رخنه تروریستان در صفوف اردوی ملی گام های مؤثر برداشته است. قانون انتخابات افغانستان شاید امروز برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده شود و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
السلام علیکم. سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به خاطر جلوگیری از نفوذ مخالفان در قطعات اردوی ملی، تدابیر شدیدتر را روی دست گرفتند. قرار است قانون انتخابات افغانستان امروز برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شود و قوای امنیتی مصر برای پروپاگاندا ساختن مظاهرات اسلامگرایان که خواهان برگشت رئیس جمهور برکنار شده این کشور به قدرت میباشند از گاز اشکاور استفاده نمود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به خاطر جلوگیری از نفوذ مخالفان در قطعات اردوی ملی، تدابیر شدیدتر را روی دست گرفتند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که این تدابیر بیشتر در هنگام جلب و جذب سرباز برای اردوی ملی عملی می شود. وی میگوید که با تطبیق این تدابیر از نفوذ مخالفان در قطعات اردو جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که روز یکشنبه یک نظامی بلند رتبه افغان ادعا کرد که پاکستان برای شورشیان کارت‌های جعلی اردوی افغانستان را توزیع کرده تا آنها بتوانند به داخل قطعات اردوی ملی راه یابند و سربازان افغان را هدف قرار دهند. قرار است قانون انتخابات افغانستان امروز برای توشیح بر ریاست جمهوری فرستاده شود. اعضای کمیته مشترک شورای ملی افغانستان روز گذشته گفتند که کار روی موارد اختلافی در قانون انتخابات به پایان رسیده است. مولوی محی الدین منصف، یک عضو مشران جرگه که در عین حال عضو این کمیته نیز می باشد، به رادیو آزادی گفت که آنها در مورد دادن 20% سهم برای زنان در شورای ولایتی، تعیین 7 حوزه انتخاباتی برای کوچی‌ها و رد درخواست حکومت مبنی بر ابطال و تعلیق انتخابات به تفاهم رسیدند.
مواداتی که روی از آنها در هر دو قانون مواداد اختلافی بوده، اختلافات رفع گردید و فعلا به ریاست جمهوری هر دوی از دو فرستاده می شوند. غرض توشیح جناب رئیس جمهور، البته بعد از یک سلسله کارهای تکنیکی.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 برگزار شوند. و نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان که تحت رهبری ناتو کار میکنند میگویند بعد از سال 2014 هم برای کمک به کشور جنگ زده افغانستان متحد میباشند. یک سخنگوی ایساف، جنرال هنز فیدمن، روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت ایساف تا ختم سال 2014 در جریان سپردن مسئولیت های امنیتی به قوای افغان به حمایت از همکاران افغان خود متعهد میباشد. قوای افغان در 18 ماه جون رهبری تمام فعالیت های امنیتی را در کشورشان بر عهده گرفتند و قوای ناتو و امریکا نقش حامی را بازی می کنند. روند انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای ناتو و امریکا به قوای افغان در ماه جولای سال 2011 آغاز شد و گفته می شود که این پروسه تا ختم سال 2014 تکمیل می شود. قوای امنیتی مصر برای پروپاگاندا ساختن مظاهرات اسلامگرایان که خواهان برگشت رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی به قدرت می باشند از گاز اشکاور استفاده نمود. این برخورد در پل به نام 6 اکتبر در شهر قاهره در پایتخت مصر به وقوع پیوست. قبل از این معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ویلیام برنز با مقامات مصری ملاقات نمود. بعد از برکناری محمد مرسی در 3 جولای، این اولین سفر یک مقام بلند رتبه آمریکایی به مصر می باشد. برنز از گروه های مخالف مصر خواست که با مذاکره حاضر شوند و از خشونت دست بکشند. او همچنان از اردوی مصر خواست که بازداشت ها با انگیزه سیاسی در این کشور را متوقف بسازد. آقای برنز با مقامات حکومت موقت و اردوی مصر ملاقات کرد، اما جناح‌های اسلامی از جمله اخوان المسلمین و اصلاح طلبان مخالف محمد مرسی از صحبت با او خودداری کردند. واشنگتن تا حال برکناری مرسی را کودتا خطاب نکرده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری بار دیگر عازم شرق میانه شد. از وقتی که آقای کری وزیر خارجه آمریکا شده است، این ششمین سفر وی به این منطقه می باشد. آقای کری دیروز از واشنگتن به سمت اردن پرواز کرد و قرار است در آنجا با مقامات اردن و اتحادیه عرب صحبت کند. بحران مصر، جنگ داخلی سوریه و مذاکرات متوقف شده صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها در صدر اجندای مذاکرات وی قرار دارد. مقامات وزارت خارجه آمریکا از صحبت در این مورد که آقای کری با نمایندگان فلسطین ملاقات خواهد کرد خودداری کردند، اما یک منبع فلسطینی گفته است که آقای کری در اردن با رهبر اداره فلسطین محمود عباس صحبت خواهد کرد. آقای کری در ماه جون با رهبران اسرائیل و فلسطین صحبت کرد، ولی در این مذاکرات پیشرفت در مذاکرات صلح بین دو طرف که از چند سال به این سو متوقف می باشد حاصل نشد. و دیپلمات ها می گویند که روسیه به حمایت چین یک گزارش را که در آن گفته می شد آزمایش راکتی ایران یک سال قبل با تحریم های سازمان ملل متحد مغایر بود نپذیرفت. این اقدام حداقل در حال حاضر مانع هر نوع تحریم بیشتر سازمان ملل متحد علیه ایران می گردد. سفیر اتریش در سازمان ملل متحد گاری کوینلان که ریاست کمیته نظارت بر تحریم ها علیه ایران را بر عهده دارد، روز دوشنبه اظهار داشت که شورای امن نیت همچنان نتیجه گیری این کمیته را که گویا ایران با فرستادن اسلحه به شورشیان یمن مخالف تحریم های بین المللی اقدام نموده است رد کرد. ایران این ادعاها را که می خواهد اسلحه اتمی تولید کند همواره رد کرده است. از توجهتان تشکر می کنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. ساعت 9:07 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای جلوگیری از داخل شدن تروریستان در صفوف اردوی ملی اقدامات جدی را پیش گرفته است. معاون سخنگوی این وزارت اظهار داشت:
سربازان که اردو ته راځي اگر ټول بایومتریک کیگی داکتر و دای پول هم بوری استخبارات و فیلتر نووزی.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه از حل مشکل در مورد قانون انتخابات افغانستان در شورای ملی استقبال کرد. رئیس این بنیاد میگوید
تصویب قانون توسط مجلسان شورای ملی خودش یک دستاورد کلان است.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. معاون وزیر خارجه آمریکا از مصر خواسته است که بازداشت‌های با انگیزه سیاسی را در این کشور متوقف بسازد. گزارش در مورد ربوده شدن دو کارمند واکسین پولیو در چخانسور. و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای جلوگیری از نفوذ تروریستان به قطعات اردوی ملی تدابیر شدید را روی دست گرفته است. این در حال است که روز یکشنبه یک نظامی بلندرتبه افغان ادعا کرد که پاکستان برای شورشیان کارت‌های جعلی اردوی افغانستان را توزیع کرده است تا آنها بتوانند وارد قطعات نظامی شده و سربازان افغان را از بین ببرند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید با تطبیق تدابیر جدید مخصوصا هنگام جلب و جذب سربازان به اردوی ملی میتوان مانع نفوذ این شورشیان به قطعات نظامی شد. در این مورد امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
حالا پیوستن به اردوی ملی به حیث سرباز خیلی دشوارتر از گذشته است. یک جوان پیش از بتن کردن یونیفرم اردو باید از چندین فلتر بگذرد. دکتران باید از سلامتی و اطمینان حاصل کنند، ماموران استخباراتی باید تایید کنند که او وابسته به مخالفان مسلح دولت نیست و در نهایت دو فرد عاقل و بالغ دیگر او را ضمانت کنند. مقررات برای جلب و جذب جوانان به اردوی ملی پس از آن قیدگیرانه‌تر شدند که ده‌ها بار سربازان افغان و خارجی از داخل قطعات نظامی هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت با این همه تدابیر تکرار چنین حملات معروف به سبز برابی دور از احتمال نیست.
سربازان که اردو ته راځي اگر ټول بایومتریکیږي داکتر او دای ټول هم ګوري استخبارات او فلتر نووزی او بیا هم که کومه پیښه رامنځته کیږي هغه خو نو ټولنه د اجتماع کوم پیښه رامنځته کیږي، مګر په ټول وخت کې د دفاع وزارت د دې تاسو پروګرامونه لري.
علت شدید شدن این تدابیر را وزارت دفاع افغانستان جلوگیری از نفوذ دشمن در قطعات اردوی ملی میخواند. روز یکشنبه تاج محمد جاهد قماندان قول اردوی 207 ظفر در جنوب غرب افغانستان ادعا کرد که پاکستان قصد نفوذ در قطعات اردوی ملی را دارد.
در یه آخر هم کشور پاکستان که چنین پروگرام روی دست داره که میخواه به توسط کارتهای جعلی، کارت و وسایل، کارت اردوی ملی بخواهد در بین قطعات و جستانبای اردوی ملی وسایل نیروی امنیتی به صلاح بخواهد اعمال تروریستی خود انجام.
مقامات افغان در گذشته نیز چنین ادعا کرده و پاکستان را در موارد دیگر از جمله حمله تقریبا 20 روز پیش در نزدیک ارگ ریاست جمهوری هم مسئول دانستند. 4 حمله کننده با استفاده از اسناد جعلی نیروهای امنیتی از کمربندهای امنیتی گذشتند و با سربازان افغان درگیر شدند که در نتیجه همه حمله کننده ها و 3 سرباز افغان کشته شدند. گروه این حمله را به ناتوانی و موجودیت فساد در قوای امنیتی افغانستان نسبت دادند و شمار دیگر هم گفتند حمله در نزدیک ارگ نماینده نفوذ شورشیان در داخل نیروهای امنیتی افغان است. تدابیر شدیدتر برای جذب افراد به نیروهای امنیتی ممکن از نفوذ شورشیان تا حد جلوگیری کند، اما سوال اینجاست که آیا این تدابیر با جدیت کافی تطبیق می شوند؟ معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید نظامیان افغان در تطبیق این تدابیر خیلی سختگیرانه و جدی عمل می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای کمیته مشترک شورای ملی افغانستان می گویند که کار روی موارد اختلافی باقی مانده در قانون انتخابات به پایان رسیده است. مولوی محی‌الدین منصف، یک عضو مشتان جرگه که در این حال عضو این کمیته نیز است، می گوید قرار است این قانون به روز سه‌شنبه برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شود. کار روی موارد اختلافی در قوانین انتخابات در حال پایان یافته است که اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات و دفتر سازمان ملل متحد در کابل بر تصویب هرچه زودتر قوانین انتخاباتی تاکید نمودند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده از کابل.
اعضای کمیته مشترک شورای ملی افغانستان میگوید که روی 4 مورد اختلافی باقی مانده در قانون انتخابات به توافق رسیدند و این قانون را به تصویب رسانده‌اند. مولوی محی‌الدین منصف، یک عضو مشران جرگه که در عین حال عضو این کمیته نیز می باشد، بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنها در مورد دادن 20% سهم برای زنان در شورای ولایتی، تعیین 7 حوزه انتخاباتی برای کوچیان و رد درخواست حکومت مبنی بر ابطال و یا تعلیق انتخابات به تفاهم رسیدند. آقای منصف می گوید که قرار است این قانون بر روز سه‌شنبه برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شود. مولوی منصف درباره موارد توافق شده در این قانون چنین می گوید:
4 موردی از او بیشتر قابل بحث بود که یکی موضوع حوزه کوچی ها بود است که مشتان و جرگه او را به حفظون که نظریه مشتان و جرگه یا تصویر مشتان و جرگه تایید کردید و همچنین سهمیه خانم ها بود در شوراهای ولایتی که هم اختلاف رفع شد که برای خانم ها 20% در شوراهای ولایتی سهمیه داده شد و کمیته مختلط ایره تایید کرد و در شوراهای ولسوالی و همچنان در شوراهای قریه سهم خانم ها نسبت عدم حضور اینها در آن شوراها و حذف گردید.
به تازگی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد از شورای ملی افغانستان خواست تا هرچه زودتر قوانین مربوط به انتخابات را تصویب کند. قبلا مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات هم بر تصویب هرچه عاجل این قوانین تاکید داشتند. قانون انتخابات دارای 17 فصل و 67 ماده می باشد و در ماه جدی سال گذشته برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده بود. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تصویب قوانین مربوط به انتخابات را از سوی شورای ملی یک دستاورد می داند. جانداد اسپینغر، رئیس این بنیاد، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این قانون در یک زمان مناسب به تصویب رسیده و امیدوارند که ریاست جمهوری هم آن را هرچه عاجل توشیح کند. آقای اسپینغر در مورد کاهش سهم زنان در شورای ولایتی و دیگر موارد تعدیل شده در قانون انتخابات چنین می گوید:
تصویب قانون توسط مجلسان شورای ملی خودش یک دستاورد کلان است، چرا در گذشته نداشتیم که خوشبختانه خبری اخیر 20% هر یکم قائل شدن برای سهم زنان در شورای ولایتی یک پیشرفت است و یک نقطه مثبت است، چرا ولسی جرگه در قبل سهمیه را برداشته بود. در رابطه با کوچی ها 7-12 خوب است، اما با آن هم از نظر تخنیکی در شواده خود خود داشت، ولی امیدوار است که کمیسیون بتانه تنظیم بکنن، چرا او یک سیت از زنان است، تقسیم سیت زنان چطور میشه.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 برگزار شوند. احتمال خروج نیروهای بین المللی در آستانه برگزاری انتخابات از افغانستان، افزایش تهدیدات امنیتی، ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی در جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری در کشور از جمله موارد اند که نگرانی مردم را در خصوص برگزاری به موقع انتخابات برانگیخته است. شماری از کارشناسان با اشاره به مشکلات موجود میگویند که اگر دولت صادقانه در این راستا کار کند، ممکن است که انتخابات در زمان معین آن برگزار شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات در ولایت نیمروز میگویند که از دو روز بدین سو دو تن از کارمندان صحی که واکسین پولیو را تطبیق می نمودند در این ولایت از سوی مخالفان مسلح دولت ربوده شدند. این کارکنان صحی هنگامی که در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز مشغول تطبیق واکسین پولیو بودند، همراه با موتر حاملشان از سوی افراد مسلح ربوده شدند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه.
دو تن از کارکنان صحی در مربوطات ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز مشغول تطبیق واکسین پولیو بودند، از دو روز بدین سو لاترک هستند. ولسوالی چخانسور این ولایت میگوید که این کارمندان صحی از سوی مخالفان مسلح دولت ربوده شدند. به گفته آقا محمد فضلی، ولسوالی چخانسور، این کارکنان صحی وقتی همراه با یک موتر وارد قریه آوار شدند تا به مردم هم واکسین پولیو و سرخکان را تطبیق نماید، ربوده شدند. ولسوالی چخانسور میگوید این افراد به دولت هیچ رابطه‌ای نداشته و صرف به خاطر تطبیق واکسین پولیو به گونه رضاکارانه به این منطقه رفته بودند.
عمر کلینیک که بوده از خودش از راسته یک نفر دیگه هم به اسلام رضاکار داشته رو برای خود برای تذبیق واکسین رفته بودند. برای مسیر رو با طالبان رو برو میشن در خیره اوار اواره اینا رو میگرن و با منطقه بکوا انتقام میدن. طالبان از اینایی معلومات نداریم. یه مشخص طالبان بود تذبیق واکسین فلج به اسلام بود ضرر بدین دارو بود چی مشکل داره به اسلام
تا به حال مخالفان مسلح دولت یا گروه دیگر مسئولیت این گروگانگیری را به دوش نگرفته است. قبل از این گروه طالبان با پخش اطلاعی گفته بودند که افراد آنها به کارکنان صحی و کسانی که واکسین پولیو را عملی می نماید آسیب نرسانده، بلکه حامی آنها خواهند بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا مقیم نایب مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در یک مقاله درباره صلح در افغانستان می‌نویسد: زمانی که دفتر طالبان برای گفتگوهای صلح در نیمه ماه جون در قطر گشایش یافت، این امیدها افزایش یافتند که جنگی که در این کشور بیشتر از یک دهه ادامه داشت از طریق گفتگو و مذاکره پایان می‌یابد. اما دیر نگذشته بود که این امیدها به خاطر واکنش شدید حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در این رابطه نقش برهاب شده از بین رفت. رئیس جمهور کرزی در برابر برافراشته شدن بیرق طالبان و نصب لوحه امارات اسلامی افغانستان در بالای این دفتر اعتراض کرده، گفت هیئت صلح حکومت در مذاکرات اشتراک نخواهد کرد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، از آن تاریخ به بعد نماینده طالبان خاموش مانده است. این مسئله زمینه را برای شایعات فراهم نموده که آیا مقامات کابل و واشنگتن گفتگوهای صلح را که کاملا به بنبست مواجه شده دوباره آغاز خواهند کرد و یا نه. روزنامه می نویسد قماندانان سطح متوسط طالبان که در فصل جنگ در افغانستان مصروف مبارزه و نبردند، در مصاحباتشان گفتند آنها هم نمی دانند که چی چیز جریان دارد. یک قماندان طالبان در ولایت پکتیا که از میدان جنگ صحبت می کرد می گوید آنها نمی دانند که رهبرانشان چی می کنند. روزنامه وال استریت جورنال از قول یک قماندان طالبان در ولایت لوگر میگوید ما صلح می خواهیم و معلوم نیست که برای چی می جنگیم. روزنامه تایمز بریتانیا در یک مقاله در مورد بازسازی افغانستان می نویسد ایالات متحده آمریکا از طریق اداره انکشاف بین‌المللی یا USAID خواست که با اعمار یک پروژه سرکسازی خیلی مهم که شهر گردیز را با خوست وصل می کرد و تا قلب شبکه توریستی اقانی می رسید دل مردم را به دست آورد. اما 6 سال بعد که مصارف این پروژه به 230 میلیون دلار رسید، تا کنون تنها 1/3 قسمت آن تکمیل شده است. به نوشته روزنامه، کار این پروژه بنابر فساد اداری در افغانستان و تلاش‌های بی‌هدف غرب به تعویق افتاد. روزنامه تایمز بریتانیا در ادامه می نویسد افزایش مصارف این پروژه تا حد با ناامنی‌ها و عدم مسئولیت در این مناطق نیز وابسته‌اند. زیرا بر کارکنان پروژه سرکسازی از سوی افراد مسلح مخالف حملات صورت گرفته و حتی در برخی از موارد به جنگسالاران پول داده شده تا مانع کار این پروژه ها شوند. روزنامه تایمز می نویسد نجیب الله اوژن وزیر فواید حامه افغانستان بر اداره USAID امریکا انتقاد کرده که قرارداد این پروژه ها را با شرکت های امریکایی عقد کرده و این شرکت قرارداد این پروژه را به دیگر قراردادی ها دادند. وزیر فواید عامه می گوید آنها با تضمین های بانکی و بکس های پول آمدند و به شرکت های کار را تقسیم کردند که نسبت به همه شرکت های دیگر ارزان تر بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از باشندگان کابل و دیگر ولایت افغانستان شکایت دارند که برخی از مقام‌های دولتی با کاروان از وسایط نقلیه و سلاح ثقیله به داخل شهرها رفت آمد می‌کنند. این در حالی است که شورای وزیران به تمام مقامات دولتی دستور داده تا استفاده از چندین موتر و سلاح ثقیله به هنگام رفت آمد در شهرها را خودداری کنند. مردم می‌گویند که این فیصله شورای وزیران تا کنون به گونه درست عملی نگردیده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
اکثر مردم در کابل و تعداد از ولایت افغانستان از حکومت انتقاد می کنند که در تطبیق فرامین کوتاه آمده و ضرر آن را بیشتر مردم عام متقبل می شوند. آنان بیشتر به فیصله 4 ماه قبل شورای وزیران انگشت انتقاد می گذارند که از مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی خواسته شده بود تا از انتقال سلاح ثقیل و چندین موتر تعقیبی اجتناب کنند. مردم میگویند که در بسیاری موارد کاروان وسایط مقام های بلندپایه دولتی سبب مزدور شدن جاده ها و ایجاد مشکلات برای مردم میگردد. چند تن از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
نام ما امیدالله. حالش یک وکیل سعی کنی صاحب که در 5 تا 6 تا لکسش تا پشت سر گشتانده میره تا بالا نمی کلش مشکل. یک وکیل سمی و یاد نام وکیل خوارزادی وکیل و بدرزادی وکیل استفاده میکنه. شیشه سیام میگرده، 1-2 سیران توپک سالاران میگرده. رئیس جمهور فرمان صادر کرده خب متاسفانه که تطبیق نشده. وقتی که بگرد غیر قانونی سلام میگردانه سبا کرای مرکز بگیره. ما نمیشناسیم بین فرای دولت است نفرای کماندانی است وکیل است. این چیزا باید از دولت قضا میکنه که بند شود.
شورای وزیران افغانستان چند ماه قبل بالای گشت و گذار مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی برخی محدودیت ها را وضع کرد. به اساس این فیصله شورای وزیران، وزرا و اعضای شورای ملی 2 موتر و مسئولان پایین‌تر از آن بیش از 1 موتر را با خود حمل کرده نمی‌توانند. شورای وزیران همچنان فیصله کرده بود که هیچ مقام در موترهای شیشه سیاه و محافظینشان با سلاح‌های ثقیل حق گشت و گذار در شهر را ندارند. اما با گفته مردم این دستور حکومت در عمل پیاده نشده و یک تعداد زیادی از مقام‌های دولتی از موترهای شیشه سیاه و چندین موتر تعقیبی استفاده کرده و محافظینشان نیز با خود سلاح‌های ثقیل را حمل می‌کنند. اداره امور ریاست جمهوری که تطبیق کننده فرامین ریاست جمهوری افغانستان است نیز می‌پذیرد که این فیصله به گونه مکمل عملی نشده است. سید احسان طاهری رئیس نظارت این اداره بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما بسیار زیاد مشکلات کم ساختیم از نگاه اینکه باید مسئولین دولتی تطبیقات احکام فرامین و مصوبات شورای وزیران و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را اجراعات روزمره خود در شهر و هم در دفاتر و هم در کارهای شخصی میکنن سرن تطبیق میکنن موضوع را. ولی باز هم ما میبینیم که مشکلات بسیار زیاد موجود است و این مشکلات ما نه تنها با تنهایی خود بلکه ما میخواییم از مردم باید با ما باشن و بتانیم یک جا با هم پیش بریم.
تلاش کردیم در این زمینه نظر وزارت امور داخله و شورای ملی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنان حاضر به صحبت با ما نشدند. از عدم تطبیق فرامین حکومت از سوی نهادهای دولتی همواره انتقاد شده و کارشناسان میگن که ضعف در حکومت سبب این کار شده است.
با با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ویلیام برنز معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن از اردوی مصر میخواهد تا از بازداشت های با انگیزه سیاسی بپرهیزد. او در جریان سفر به قاهره همچنان گفت ایالات متحده به پیروزی دموکراسی مصر عمیقا متعهد است. برنز این سخنان را پس از دیدار با رئیس جمهور موقت مصر عادل المنصور و وزیر دفاع این کشور عبدالفتاح السیسی اظهار داشت. وی همچنان افزود که واشنگتن به اصول اساسی از جمله حقوق بشر و حاکمیت قانون متعهد است. درباره این سفر معین وزارت خارجه آمریکا به مصر، امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
ویلیام برنز نخستین دیپلمات بلندپایه آمریکایی است که پس از برکناری رئیس جمهور مصر توسط اردو به قاهره سفر میکند. او دیروز در قاهره گفت ایالات متحده به پیروزی دموکراتیک مصر عمیقا متعهد است و تنها مصری ها میتوانند درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند.
The United States remains deeply committed to Egypt's democratic success.
ایالات متحده عمیقاً به پیروزی و کامگاری دموکراتیک مصر متعهد است. ما خواستار یک مصر نیرومند هستیم، مصر که باثبات، دموکراتیک، همشمول و بردبار باشد، مصر که به نیازمندی‌های ادبای خود توجه دارد و به حقوق همه ادبای خود احترام می‌گذارد. این مصر است که مصری‌ها شایسته آن هستند. این مصر است که می‌تواند منطقه را به سوی آینده بهتر رهبری کند. معین وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت کشورش از هیچ فرد یا گروه مشخص در مصر پشتیبانی نمی کند. انتظار می رود ویلیام برنز امروز را هم در قاهره سپری کند. در این جریان او با مقامات ارشد مصری دیدار خواهد کرد، اما تا حال روشن نیست که برنز با اعضای حزب اخوان المسلمین هم ملاقات می کند یا خیر. اخوان المسلمین حزب محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر است. این حزب برکناری محمد مرسی توسط اردو را یک کودتای نظامی می خواند و همه روزه بر ضد این اقدام مظاهرات گسترده را سازماندهی میکند. اخوان المسلمین تعهد کرده که تا برگشت دوباره مرسی به دفترش به حیث رئیس جمهور اعتراض خود را ادامه خواهد داد. اما با وجود این همه اعتراضات، ویلیام برنز میگوید باور ندارد که مصر مانند سوریه درگیر یک جنگ داخلی شود. فکر نمیکنم مصر را خطری چون تراژدی که در سوریه شاهدان هستیم تهدید کند. فکر میکنم درسی که از تجربه وحشتناک در سوریه آموخته شده برای همه در سراسر این منطقه واضح است. واشنگتن اقدام اردوی مصر بر ضد رئیس جمهور محمد مرسی را تا حال یک کودتا نخوانده است. در صورت که قصر سفید این اقدام را کودتا بخواند، ایالات متحده کمک 1.3 میلیارد دلار خود را با مصر قطع خواهد کرد. بیشترین مقدار این کمک به اردوی مصر سرازیر می شود. محمد مرسی در یک محل نامعلوم در قید نظامیان مصر به سر می برد بدون آنکه رسما به وی اتهامی وارد شود. اما سارنوالانی که میخواهند مرسی به اتهام جاسوسی برای کشور دیگر، تحریک خشونت‌های مرگبار و ویرانی اقتصاد مصر محاکمه شود، در تلاش آنند تا شواهد جرمی بر علیه وی جمع‌آوری کنند.
رنگ‌های زندگی.
اسم ما جواد.
چی کار میکنی خودت؟
من اینجا کاروچونی میکنم.
از ساعت چند بجه تا چند بجه؟
از صبح میمک تا ساعت های اوجه بجه.
خودت مکتب خواندی؟
آه مکتب میرم صبح ده شدم.
خب نام خدا، یعنی در پالی یازی که درس و تعلیم خودت پیش میبری کار هم میکنی؟
بله.
خب در فامیل دیگه کاریگر کسی هست؟
والا در فامیل دیگه پدرم هست و بیچاره زهیر شده. میخوام که بخاطر که پدرم ریش سفید شده کمک شم.
خب چی خواست آرزو داری؟
والا آرزو خود دیگه دارم است دیگه نمیشه فعلا. آرزو دارم که دیگه دکتر شوم و به وطن خدمت کنم. من میخوام که از این طریقه که دکتر شدم بخیر
امی کاری که خودت میکنی آیا میشه که مصرف خانه برآورده شوه؟
والا دیگه نه نمیشه. یه هم قمیشه که دیگه کتی همی تحصیل ما چی شوه دیگه چیز شد شد دیگه نش دیگه خدا میره با من.
گفتنید به دیگه جوانا چی هست مثلا که مثلا خودت واری کار نمیکنن؟ گفتنید بر از چی هست؟
برم دیگه جوانا گفتنی مهمی هست که در اینجا بین کار کنن غریبی کنن و یک مفاد حلال برز بیارن. دمیپولی از همی که مکتب میرن باید یک کارم کنن، یک کس که پیشان باید یاد داشته باشن یا یک مستری شوان یا اولدین کار شوان یا یک کس به چیز مقصد بگیرن.
تشکر.
تشکر از آفر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه در خدمت هستم. در برنامه این هفته مجله آزادی بعد از اخبار فرهنگی، داستان کوتاهی با عنوان وزیر درستکار، بحث آینده روشن با یک روانشناس، اعمار مقبره ملا محمد جان در بلخ و بهانه چهارمین سال در گذشت خانم ژیلا و آهنگ هفته را داریم. و اما پیش از تقدیم این همه مطالب، توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته از جمشید حبیبزاده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد به خاطر تداوی محمد قاسم اغگر، ژورنالیست برجسته که از مدت‌ها در بستر مریضی قرار دارد، مساعدت کند. با گزارش آژانس خبری باختر، مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حین عیادت از قاسم اغگر گفته است که ایشان قبلا هم به خاطر تداوی به کشور چین اعزام شده بودند و در صورت نیاز باز هم وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت تداوی ایشان غفلت نخواهد کرد. ژورنالیست شناخته شده محمد قاسم اغگر، سابق مدیر مسئول روزنامه 8 صبح، از مدت‌ها به این سو در بستر بیماری است که بنا بر اظهارات دوستانش وی با فقر و تنگدستی نتوانسته تداوی دوامدار خود را انجام دهد و در این روزها مریضی وی به تداوی اساسی نیاز دارد. کارمندان رادیو آزادی نیز برای جناب اغگر، این ژورنالیست کار آزموده و آگاه امور سیاسی، صحت و سلامتی عاجل تمنا دارند. جمعه گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز افزایش نقض آزادی بیان طی ماه‌های اخیر در افغانستان را نگران کننده خوانده و آن را محکوم کرد. با گزارش آژانس خبری پژواک، در خبرنامه این سازمان آمده است که این نهاد حامی آزادی بیان گفته است که در 7 ماه گذشته چندین خبرنگار در پی انتشار مقالات انتقادی نسبت به مقامات حکومتی از سوی مراجع عدلی و قضایی یا بازداشت و یا تهدید به بازداشت شدند. برخی مقامات حکومتی برای شکایت علیه روزنامه‌نگاران از مقام و قدرت خود سوء استفاده و از همکاری برخی مقامات عدلی و قضایی نیز بهره‌مند می‌شوند. وزارت تحصیلات عالی طرح جدید امتحان کنکور را مؤثر برای رفع مشکلات در این عرصه می داند و گزارش های مبنی بر مشکل آفرین خواندن این طرح را رد می کند. برای صدیقی، معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، سه‌شنبه گذشته به خبرنگاران گفت در این طرح آمده است که تصدیق سند فراغت صنف 12 توسط وزارت معارف، تکمیل 65% اوسط نمرات 3 سال اخیر دوره ثانوی، تکمیل سایر شرایط که در لایحه امتحانات شمول و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی قید گردیده است، از شرایط شمولیت در امتحان کنکور می باشد. به اساس این طرح، جذب فارغان صنف 12 در مؤسسات تحصیلات عالی از طریق امتحان کنکور سراسری به اساس نفوذ و تعداد فارغان ولایات صورت می گیرد. آقای صدیقی گفته است که با عملی شدن این طرح، از سر و صداهایی که سالهای قبل در امتحان کنکور به وجود آمده بود جلوگیری می شود.
تغییر کاراکتر در همه موارد به جا و مناسب هم نیست. زمانی که انسان از یک اوضاع نامناسب اقتصادی و اجتماعی به یک وضعیت خیلی بالا و مقام و مرتبه عالی می رسد، نباید موقف قبلی را از یاد ببرد. چه همون موقف نامناسب بوده که این فرد به این مقام مطلوب دست یافته است. پس با کشیدن خط بطلان به آن وضعیت مقدماتی سبب می شود که غرور، تکبر و در پایان بدبینی از ذهن فرد رخت سفر بر نمی بندد و آن شخص گویا به یک حیوان ظالم و سنگدل مبدل می شود که عواقب آن معلوم هست.
و اگر در مقابل همچو افراد هین رسیدن به مدارج عالی دائما گذشته را در ذهن تداعی کنند و روزگاران نامناسب و مشکلی را که با مشقتهای زیاد سپری نمودن به یاد آورند، در کار روان خود با رقت قلب و حسن نودوستی برخورد کنند، کارهای نیکی را انجام خواهند داد و هیچ گونه ایرادی هم به اعمالشان متوجه نخواهد شد. به اتکا به آن ضرب المثل ایها الناس حد خود را بشناس، همان چارق همان داس، لباس زربفت به کسی بقا خواهد کرد که تن پوش کرباس گذشته را فراموش نکرده باشد. خیر، داستانی داریم با عنوان وزیر درستکار. میگویند در دربار یک پادشاه وزیر بسیار صادق و درستکار بود. تمام سعی و کوشش خود را صرف راحتی مردم کرده و از خلافکاری دیگر وزیران هم جلوگیری میکرد که باعث ناراحتی مردم میشدن و حتی با طرح نقشه های سعی میکردن که او را پیش پادشاه بدنام کنند تا باعث اخراج او از دربار شود. روزی از روزها بعد از نیمه شب یکی از وزیران که بنابر ضرورتی از اتاقش خارج می شد متوجه آن وزیر در انتهای راه رو شد و با کنجکاوی و آهسته او را دنبال کرد. دید او وارد اتاقی شد که از آن کسی استفاده نمی کرد و آهسته در را پشت سر خود قلف کرد. وزیر مشکوک از سوراخ کلید نگاه کرد و دید آن وزیر به طرف صندوقی رفت و آن را باز کرد و محتویات آن را نگاه می کند. وزیر مشکوک به صورت به اتاق خود بازگشت و هر قدر فکر کرد نتوانست بفهمد که این وزیر چه کار مخفی را انجام می دهد و شک او فزونی گرفت و چنان پنداشت که سرنخی برای بدنامی آن به دست آورده است. صبح زود زمانی که با سایر وزرا صحبت می کرد جریان را برای آنها نقل کرد. همه پیش سلطان رفته و گفتند که آن وزیر صندوقی را در اتاقی مخفی کرده و طلا و جواهرات را از دربار دزدیده و در آن نگه داشته است. پادشاه با ناباوری و شناختی که از او داشت به اصرار تقاضای مکرر آنها وزیر را احضار کرده به اتفاق هم سراغ صندوق رفتند و دستور داد آن را باز کنند. اما زمانی که در صندوق باز شد غیر از یک جفت کفش و جرابی و لباس پاره‌ای چیزی نیافتند. شاه با تعجب دلیل نگه داشتن این متاعهای کهنه را از وزیر پرسید. او در جواب گفت: قربان اعلی حضرت، اینها لباس و کفش و جراب هایی هستند که من با آنها به پایتخت آمده و به وزارت رسیده بودم. آنها را نگه داشتم و هر شب یک بار به آنها سر می زنم و نگاه می کنم تا فراموش نکنم که کی بودم، از کجا به کجا رسیدم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بدون شک هر اندازه نیروی عقل و اراده در انسان قوی تر باشد، توجه به آینده روشن بیشتر و طرح برنامه برای آن دقیق تر خواهد بود. زیرا انسان به علت داشتن عقل دوراندیش بسیاری از کارها را با تدبیر و عاقبت اندیشی و بررسی همه جانبه انتخاب می کند و انجام می دهد. تفاوت انسان با حیوان در مسئله تفکر به آینده این است که چون سطح آگاهی حیوان محدود به زمان حال است، به آینده نظر ندارد و تلاشی هم برای ساختن آینده نمی کند. اگر می‌بینیم که بعضی حیوانات کارهایی انجام می‌دهند که نتیجه‌اش در زمان آینده مشخص می‌شود، مانند لانه‌سازی مورچه‌ها، زنبورهای عسل و یا ذخیره‌سازی غذا و مهاجرت فصلی بعضی پرندگان، اینها از روی علم و آگاهی نیست، بلکه از روی تأثیر غریزه و جاذبه فطری است و توجهی به نتیجه کار خود ندارند. و اما این انسان است که با دقت و توجه به آینده سبب ایجاد تحول و انکشاف می شود. اما در حیات سایر زنده جان‌ها تحول انکشاف مطرح نیست و یک موسیچه از هزاران سال بدین سو به یک شکل لانه می سازد و در مرگ و میر آن نیز کدام تفاوتی به میان نیامده و به خاطر بقای خود به همان شیوه یک نواخت تلاش دارد و بس. اما این مسئله در نزد انسان‌ها متفاوت است. این مقدمه گونه‌ای بود بر ادامه بحث آینده روشن. همکارم فروزان حبیبزاده بحث آینده روشن را با شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مطرح نموده که به آن گوش می دهیم.
خب آقای عظیمی، در آغاز اگر بپرسم به نظر شما قناعت یا گویا کافی پنداشتن داشته و عدم پیگرد تازه ها عامل بازدارنده برای رسیدن به آینده روشن نیست؟
بله، تا جایی که مسئله توقع است یا داشتن توقع است یا قناعت و نقناعت است، این مسئله بیشتر جنبه و بود روانی داره. متاسفانه شرایط امروزی، جو حاکم بر امروز، ما رو به این میداره که ما قناعت نکنیم. یعنی ما اگر یک موتر داریم دو موتر بخریم، یک خانه داریم دو خانه بخریم، و متاسفانه که حتی یک سروی شده میگه کس کاندید کرده این سال به خود برای رئیس جمهوری کاندید میکنه 350 تعمیر داره در کابل، و این نشان میده که یعنی قناعت های ما، این نقانی شدن های ما بیشتر تاثیرات و منشه های استراب داره. یعنی ما وقتی که 340 خانه دارم 341 یا 350 میخرم، من نشان میده که من مریض هستم، مشکل دارم. یعنی سه تا پنجاه خانه را چی میکنم؟ من میتونم خیلی چیزای خیلی کارهای دیگه را بکنم، چی نیاز دارم که من خانه زیاد میخرم؟ از این معلوم میشه که من در استراب هستم. و این هم دیگه نشان میده که در سوال شما که پاسخ بگویم که اینا بیشتر جنبه های روانی داره و بزرگترین نیرویی که با آدمی کمک میکنه و او را وام داره که به زندگی آرام سوق شوه، به جای آسایش با آرامش هم فکر بکنه، این به آدم خیلی کمک میکنه.
خب آفرینش تحول چی جایگاهی در رسیدن به یک آینده روشن داره؟ ولو اینکه یک تحول تقلیدی باشه،
هر تحول، هر ابتکار، ولو تقلیدی هم باشه، جنبه‌های مثبت داشته باشه، به نفع یک جامعه است، در آبادی و ابتکار و به پیشرفتن یک جامعه.
شما رو به این باور هستن که داد و ستت های کلاسیک و تجارت های غیر علمی و غیر معیاری هم میتونه صدر راه رسیدن با آینده روشن باشه. شما به این موافق هستین؟
بله، من به این باور هستم که داد و ستت گذشته باید با داد و ستت جدید تغییر تبدیل شود. ما امروز میتونیم راحت با داشتن یک کامپیوتر بسته یک مارکت کنترل کنیم. بنان ما سخت به این باور هستم که همه چیز ما باید آپدیت شود، همه چیز ما باید با وسایل و باید تکنولوژی و پیشرفت‌های امروزی برابر شود.
خوب آقای عظیمی، چه تمایز در زاویه دید ادبای افغانستان و سایر کشورها در نگرش آینده روشن موجود است؟
انسان اگر در جغرافی افغانستان زندگی میکنه، در هر جای زندگی میکنه، یک ویژگی داره که ارزیابی میخواد به گذشته زندگی کنه. مثلا اگر 3 سال پیش اگر در وزیر اکبرخان کابل 2 ساعت بعد یک موتر زایر میشد در سرک، اونمو برش به انسان امروزی خوشایند است، در حالی که اوجا باید 2 ساعت 3 ساعت استاد میشد، امروز 1 ثانیه 6 موتر در پیشش تیر میشه. یعنی امروز خوب است نسبت به اون روزی که یک موتر در تمام وزیر اکبرخان دیده نمیشد. نمیخواد انسان چیزی را که در گذشته داشت او را از دست بده. او اگر خاطره است، او اگر خانه است، او اگر موتر است، هیچ چیزی را که در گذشتهش باشه، اما بازم حفظش میکنه. یک بار است پیش انسان و انسان که در هر جای است و بخصوص باز در افغانستان. من در یکی از رادیوها برنامه روانی را ابداع کردم و تقریبا یک 20-26 برنامه را بخصوص بیماری روانی را شدش بس کردم. یکی از دوستای متخصصم در یک جای گفته بود که هنوز به چیزا وقت است. کجا وقت است؟ ما ملزه در بیماری روانی به سر میبریم، ملزه گریبانگیر است مشکلات ما، هنوز وقت نیست، ناوقت است. افغان ها باید به جای 6 ساعت 12 ساعت کار کنن، به جای 12 ساعت بیشتر از او کار بکنن، چون جامعهشان، مملکتشان خیلی عقب هستن.
خب به عنوان آخرین سوال، اثرگذاری و تبلیغ رکلام داگاهی یا ما چه مساعدت بر توسل با آینده روشن داره؟
انسان امروزی انسان فیسبوک است، انسان امروزی انسان تلویزیون است، انسان امروزی انسان سریال است، انسان امروزی انسان رادیوس. هر آن چیزی را که در فیسبوک دید، در روزنامه دید، در یوتیوب دید، در رادیو دید، در تلویزیون دید، امو زندگیش است. شما باور بکنین که حتی فاتحه به فیسبوک انتقال کردن. یعنی ما امروز در فیسبوک فاتحه میگیریم به واسه که بریم در مسجد زانو بزنیم، قرآن بخوانیم و امو به مو اساسی که شعور و احکام الهی و شرعی است به او فکر بکنیم، به او شکل باشیم، در فیسبوک هم چیزه. یعنی شما باور کنین که ای آگاهی ها، ای رسانه ها، ای تبلیغات تا چه حد در زندگی انسان تاثیرگذار و نقشگذار شده. یعنی امروز یک سریال، یک فیلم راحت میتونه که لباس، مبل و فرنیچر، موتر توسط یک سریال به ما بقبولانه و اثر ما بفروشه.
پس کدام راه باشه به نظر خودتان؟
خوبترین راهش مطبوعات است. خوبترین راهش آگاهی عامه است. پس خوب است که آگاهی عامه یک وقتی که در این شکل استفاده میشه، چطور تانسته که مثلا ترکیه ما را اشغال کنه توسط رسانه‌هایش؟ چطور تانسته که هند ما را در گروه خود توسط رسانه‌هایش بگیره؟ ما هم میتونیم که جامعه خود، افکار خود و زندگی اجتماعی خود در رسانه‌های خود بگیریم. یعنی ما باید رسانه‌های خود تقویت کنیم، خبرنگارای ما باید رسالت ژورنالیستی خود به شکلی که صادقانه دارن رعایت بکنن، جامعه خود به مسیر درستش سوق بده.
تشکر، سلامت باشیم.
خواهش می‌کنم. تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش از مجله فرهنگی آزادی گزارش جالبی داریم از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان، که از گشایش ساختمان آرامگاه ملا محمد جان، یکی از اشاق نامدار در ولسوالی بلخ که تازه اعمار شده است. بیایید این گزارش موزیکال را با هم بشنویم.
در یکی از جشنواره‌های نوروزی که در کاخ ارگ هرات در زمان سلطان حسین مرزا بایقرا برگزار گردیده بود، علما، دانشمندان و امیر علی شیر نوایی حضور داشتند. نورالدین عبدالرحمن جامی تهنیت سال نو را همراه با قطعه شیر نو به خوانش گرفت، بهاریه را خواند و تحایف نیز دریافت نمود. در این زمان فارغان مدرسه گوهرشاد بیگم نیز حضور یافتند تا سلطان آنها را نیز تحایف دهد. در میان آنها یکی از جوانان با ریش انبو و قیافه جذاب درشت نظر سلطان را به خود جذب کرد. از او نامش را پرسید. این جوان خود را جان محمد معرفی کرد. سلطان تبسم کنان گفت: اکنون تو ملا شده ای، باید تو را بعد از این ملا محمد جان خطاب کرد. ملا محمد جان که عاشق دختری به نام عایشه بود و عایشه نیز او را دوست داشت و در وصف این جوان ملا عایشه آهنگ ساخت. وقتی که کاروان چندین هزار نفری به سوی بلخ به حرکت در آمده بود، ضمن مراسم باشکو ملا محمد جان عایشه دست در دست هم گذاشتند و پیوند شوهری بستند. همین که مراسم نکاح به پایان رسید، امیر علی شیر نوایی به مطربان خوش‌الحان امر کرد که آنها نیز آهنگ ملا محمد جان را بخوانند که از عایشه فرا گرفته بودند، با نوار ده و چنگ و نی بخوانند. ملا محمد جان و عایشه با عنوان دو همسر جوان با کاروانی که تنظیم شده بود هم سفر شدند. در روز اول جهند بالا اشتراک ورزیدند و برای همه عاشقان و دلدادگان دعای خیر کردند و سالیان درازی این عاشق و معشوق در کنار هم به مثابه یک جفت مهربان میزیستند و آهنگ ملا محمد جان در دل تاریخ با عنوان یک آهنگ فولکلوری مردم هرات باستان ماندگار گردید و این آهنگ را سلما خان خواننده رادیو افغانستان وقت بسیار مقبول و قشنگ خوانده است. سالی محمد خلیق، رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ، میگوید در این اواخر نقشه آرامگاه ملا محمد جان را یک تن از جوانان بلخ و شیر شیوا کشف کرده است که نقشه این آرامگاه با پیشنهاد ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ توسط ریاست شهرسازی بلخ ساخته شده است.
نقشه این آرامگاه با پیشنهاد ریاست اطلاعات و فرهنگ توسط ریاست محترم شهرسازی ولایت بلخ ساخته شد و بعدا فرستادیم به ریاست محترم حفظ و ترمیم آبدات تاریخی و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ کشور که مورد تایید از او قرار گرفت و بعد از او کار ساختمان ازی شروع شد. این آرامگاه البته به کمک یک تن از فرهنگیان ولایت بلخ محترم بشیر شیوا کشف شده و سنگ نبشتی ازی موجود است و در بین کشت و علفهایی که در اینجا بود پنهان بود.
بشیر شیوا میگوید در کتابی خوانده بودم که قبر ملا محمد جان در شمال قبرستان نوبهار بلخ موجود است. وای که در صدد پیدا کردن قبر ملا محمد جان بود و خیلی عاشقانه کار کرده است. در این مورد میگوید
ما در کتاب خوانده بودم که گور ملا محمد جان در شمال گورستان نوبهار بلخ و در جوار دیوار تاریخی بلخ یا دیوار قلی بلخ است. ما در صدد پیدا کردنش بودم و خیلی عاشقانه هم کار میکردم، یقینا تظاهر نکنم. خوشبختانه که پیدایش کردم.
از سوی هم مسئولان محلی میگویند که بلخ با توجه به زادگاه ده‌ها شاعر و عارف نامدار بلخ و جهان یکی از مناطق پرافتخار کهن و معنوی افغانستان است. اما متاسفانه در طول دوره‌های تاریخی نه تنها که در بخش حفظ آبدات تاریخی آن کار چشمگیری نشده، بلکه در برخی از برگ‌های تاریخ افراد متعصب دست به ویرانی و قصد آبدات تاریخی زده‌اند. مسئولان محلی بلخ از دولت می‌خواهند تا جلوه نابودی آبدات باستانی و کهن بلخ را که هویت و نام نشان این مرز و بوم است را بگیرد و نگذارد آفات طبیعی و هم قاچاقبران دست به تخریب این آبدات بزنند.
باز هم سخن از موسیقی است، اما با صد دریغ از یاد بوده در گذشته یک هنرمند. اهل هنر و موسیقی می دانند که در 28 جون سال 2009 صدای آشنا در آوازخوانی، صدای دلکش خانم کبرا مشهور به ژیلا، خانم ریکارد شکن بعد از میرمون پروین خاموش شد. خانم ژیلا در 1943 میلادی در کابل تولد شد و در سال 1960 آوازخوانی را آغاز کرد. ژیلا وارد رادیو کابل وقت شد و با وجود تعصبات گوناگون مردانوار در عقب مایک رادیو میستد و آواز دلکش خود را به مردم هدیه می کند. زلمه رزمی نویسنده افغان در بیرون از مرز در مورد وی می نویسد. اسم واقعیش کبرا کبیر، دختر سردار محمد کبیر خان، نواسه سردار محمد یوسف خان، پسر سردار امیر دوست محمد خان بود و ما همه به نام هنریش ژیلاش می شناسیم. ژیلا موسیقی را با بهره‌مندی از راهنمایی های استاد خیال و استاد جلیل زلاند آموخته و یکی از آوازخوانان پیشگام و صاحب بهترین آواز در میان زنان عصر خود شد و بیش از 20 سال آن را دنبال کرد. خانم ژیلا در خانواده نیز با موسیقی آشنا بود. زمانی که خواهرش سارا همسر مرحوم جلیل زلان شد، خانم ژیلا علاقه بیشتر به آوازخوانی از خود تبارز داد و با کمک دو استاد مرحوم جلیل زلان و حفیظ الله خیال در کمتر زمان به شهرت دور از تصور دست یافت. در کنسرت گروهی در داخل و خارج اشتراک نمود و افتخارات زیادی کسب کرد. خانم ژیلا چند بار خواننده برازنده سال شد و مدال‌هایی از طرف رادیو افغانستان اخذ نمود. هنرمند پر آوازه هند محمد رفی آهنگ دوگانه با وی اجرا نمود و بالاخره در میان زنان آوازخوان افغان ژیلا به خوش صدایی مشهور شد. معاصران او کمتر چنین صدایی داشتند. احمد زایر که خود در میان آوازخوانان مرد در افغانستان به آوازخوان هنجره طلایی مشهور است، آرزو داشت آلبوم مشترکی با ژیلا داشته باشد، اما مرگ نابهنگام احمد زایر این مجال را نداد و آلبوم مشترک این دو آوازخوان خوش صدا به دو آهنگ محدود شد. با گزارش رادیو آشنا صدای امریکا، ژیلا پس از مهاجرتش به امریکا در سال 1983 میلادی چند سالی را با آوازخوانی در محافل و کنسرت ها برای افغانهای مهاجر در امریکا ادامه داد، اما 22 سال بود که به گفته بعضی از دوستانش او از آوازخوانی فاصله گرفته بود. خانم ژیلا با خانوادهش در ایالت ویرجینیای امریکا اقامت داشت. در سالهای اخیر عمر مریض بود و اکثر وقت را در شفاخانه و یا منزل سپری می کرد. مریضی ژیلا به قول بعضی از دوستانش سرطان بوده است که خانم ژیلا صبح روز یکشنبه 28 جون 2009 در ایالت ویرجینیای امریکا وفات یافت. شنونده های محترم، آهنگ دوگانه از احمد زایر و خانم ژیلا را که صد دریغ امروزه در بین ما نیستند می شنویم و درب این شماره از مجله آزادی را نیز می بندیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
جانم جفا
همچون پری افسونگری دیوانه رویت منم.